و دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا به اظهارات دیروز رئیس جمهور باراک اوباما واکنش تند نشان داده و آن را فاجعه بار خوانده است. پیش از این رئیس جمهور باراک اوباما گفته بود که دونالد ترامپ برای احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور نامناسب است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم الیاس صالحی.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان از نبود سیستم منظم بیمه در افغانستان شکایت دارند. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق بر رادیو آزادی گفت فابریکه هایی که در چهار اطراف کمپ نارتگیت موقعیت دارند به علت انفجار یک شنبه شب متضرر شده اند و دولت نیز با آنها همکاری نمی کند. و افزود این شرکت ها حدود $2 میلیون خساره برداشته اند.
تاجران از این شکایت دارند که ما مال های خود را بیمه می کنیم اما از بیمه استفاده درست صورت نمی گیرد. باورها وجود ندارد که آنها اموال خود را بیمه کنند و در آینده اگر چنین وضعیت به وجود بیاید این بیمه جوابگو باشد.
با گفته آقای پسرلی قطع شدن برق کار شماره فابریکه های دیگر را نیز متوقف نموده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بلخ میگویند که حاصلات بادام نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شیر احمد سپاهی رئیس این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که حاصلات سال جاری 30% افزایش را نشان می‌دهد و افزود بادام ولایت بلخ بیشتر به هند، امارات متحده عربی و اروپا صادر می‌شود و نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چنین به فروش می‌رسد: یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1300 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی، یک لیتر تیل پترول 39 افغانی و یک لیتر تیل دیزل هم 35 افغانی به فروش می رسد. نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 65 افغانی، یک یورو 74 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول.
چند رویداد اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های هفتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و رهبران زن. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. الیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق دسترسی زنان به کار، اینکه زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار بکنند و یکی از حقوق آنها به شمار میرود. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. می خواهیم از ابتدا بدانیم که آیا به اساس قوانین افغانستان زنان هم می توانند که مانند مردان به انجام کار در خارج از منزل بپردازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در رابطه با دسترسی زنان به حق کار میخوایم عرض بکنیم که حق کار یک از حقوق اقتصادی تمام انسان ها هست و بخصوص شهروندان افغانستان که خوشبختانه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان تصریح شده. و دسترسی زنان به حق کار در واقع یک ضمانت محکمی هست برای بهبود اقتصاد خانواده. یعنی ما گفته میتونیم که سطح اقتصاد یک خانواده ارتباط مستقیم به شغل خانواده ها، اعضای خانواده و نوعیت شغل و نوعیت کار اعضای خانواده داره. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمیشناسیم، هم زن و هم مرد، که بینان شهروند افغانستان هستند، اینا حق دارند که دسترسی به کار داشته باشند و تحمیل کار اجباری هم مطابق ماده 49 قانون اساسی افغانستان ممنوع هست. هیچ کسی نمیتونه کار را بر چه زن و چه مرد اصلا به صورت اجباری را تحمیل بکنه. و تعیین ساعت کار هم مطابق قانون کار، مزد و رخصتی همه اینا در قانون کار به صورت جداگانه تسجیل شده. پس بنابراین نکته دیگه ای که بینان حمایت قانونی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، به صورت مشخص ماده 125 قانون کار هست. اونجا به اصطلاح به صراحت گفته شده که هیچ اداره ای نمیتونه از استخدام یک شخص به خاطر از اینکه زن هسته امتناع بیورزه. ولی متاسفانه در اکثر ادارات وقتی زنان مراجعه میکنن برای استخدام به کار و برای گرفتن شغل، چانس کمتری پیدا میکنن متاسفانه. و یا مثلا مطابق زمین ماده هیچ اداره ای نمیتونه به خاطر از اینکه یک شخص زن هسته معاشش کم بکنه یا مزدش را کم بکنه. بنابراین در کل این مواد قانون کار و همچنین ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان به عنوان مواد قانونی و که حقوق زنان در اونجا تضمین شده، زنان هم میتونن مثل مردان در بیرون از خانه در ادارات کار بکنن و تازه از این امتیازات هم مطابق قانون کار برخوردار هستن که باید امتیازات بهشان داده شود.
در حال حاضر به چی تعداد زنان افغان مصروف کار هستند در خارج از منزل؟
البته یک نکته را در اول ما خدمت شما عرض بکنیم که در کل آنچه که در گزارش ها آمده و مطرح شده، جمعیت افغانستان 27 میلیون تخمین زدن. از 27 میلیون 10 میلیونش فقط واجد شرایط کار هستند که البته مردان و زنان در بر میگیره و اصلا 4 میلیون از 27 میلیون اصلا فاقد کار دائمی هستند، یعنی کار دائمی ندارن اینا. و از این جمع 800 هزار به صورت مطلق بیکار هستند. از 27 میلیون نفوس افغانستان مجموعا 60% از این کارگرا هم در مزرعه کار میکنن که تعدادش را زنا تشکیل میده. فعلا در افغانستان نبود کار یا بیکاری اصلا به یک بحران تبدیل شده که در اینجا بیشتر قربانی ها را متاسفانه زنان متحمل میشن. مطابق سازمان بین المللی کار، چیزی را که چند سال قبل اونا اعلان کردن، گفتن بعد از سال 2015 حدود 400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن. اما نبود زمینه های کاری به خصوص برای خانم ها، برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقم دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چیزی را که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، که ازی ارقام زیر رقم صرف 22% از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% از دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا را اگر ما به اصطلاح کل روب سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد کنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
یکی از چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگیش نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسفانه محیط سالم کاری برای خانم ها وجود نداره. این به این معنی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در همون گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن در بدل از اینکه به اونا کار بدن. آدمی امنیتی شغل یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیتی شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمدی را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگی شان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر این افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. همون رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست، بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده. از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایت را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی، چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست، بنابراین در اینجا مشخص نکرده که این مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنا را هم در بر میگیره.
بسیار خوب. شنونده های عزیز، این را شنیدین که زنان هم می توانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا آخر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسی تان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. الله نگهدار.
رهبران زن،
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان میخواییم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر. من راضی نام دارم، اقبال زاده تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل و پایان رساندم تا صنف 12 و فعلا هم مسئله پانتون شبانی بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل این سمسر آخر است که انشالله بیاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنی هایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به اصطلاح مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما خانم اقبالزاده. میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت های انجام دادین بر ما بگوین؟
بعد از جناب نادری صاحب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور به رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم به فعالیت هایی که برای زنان کار کنیم، متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تا اینکه دوران دوره طالبان رو به سقوط رفت و در سال 81 چون ما خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستم عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درسی را که من خواندم به یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخر به این فکر شدم که همین مکتب ایناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختر را صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاید یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیت که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم ما مکتب ایناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چندان از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم در اونجا دری شنبول نام داشت یا زادگاهی پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم با همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون به بعد واقعا خاطرات خیلی خوش مده زندگی مخواد ای بود که این دخترها آمدن به مکتب رجوع آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم و بعد از او آهست آهست این مکتب او زمان ابتدایی بود متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از او لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین از شاگردا و یک خاطره خیلی بیاد ماندنی برای من در طول زندگی من خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیری ام بستلا علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهایی که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی ها بستلا به وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ها ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دخترایی که به مکاتب رفتن خیلی به یاد از من به خاطر از من ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره به یاد ماندنی خود در ذهن من بود و این میتونه یک دستاورد خیلی خوبه برای مردم شیبر باشه.
تشکر خانم اقبالزاده. شما گفتین که مکتبی را تحت آب گذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترها که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب در اون زمان تقریبا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد و حدود و در کنار زیب پسرای خانواده ها هم علاقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم، با گذشت سال ای آمار بلند رفت. بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس میخواندن از دخترها و پسرها و دخترهایی که در او زمان به طرف مکتب رجوع کردن به معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستند که فارغ شدن، درس خود خواندن، تحصیلات عالی را خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یکی بعد او یک نقطه آغاز بود که معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف که فعلا الحمدلله ما نه تنها در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالی ولایت بامیان ای برازندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختران تقریبا در حدود 45% به بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستند و در حال رفتن به طرف معارف هستند، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستند و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت، در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم، الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنا که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری ای بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته، بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم، در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا دو، مخصوصا برای زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن، و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد، ایمیشد یک چانس خیلی طلایی برای زنا باشه. و به اصطلاح در اینمین جمع یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسواری شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم، بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی دیگه. خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است برای طول عمر هر فرد، چی مرد باشه چی زن، و همیشه در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان رو داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در این قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمو لازم مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم، مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت میگرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره میدادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و میتونست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان در دوره اول شورا اما خودم داشتم و چون یک جایگاه نوپا بود، شورا ساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، یه بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارهای یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصا برای تشویق حضور دختران در مکاتب، تشویق محصلین ایناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرام هایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کفرن در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا باز موارد دیگه که به اصطلاح مشکلاتی بود که زنان با اون برمیخوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت میگرفت، چون سر و کار ما با مردم بود، ما همیشه در ولسوالی ها میرفتیم در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش میکردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زن هم نیمی از جامعه را تشکیل میتن و حق زن ها باید به اصطلاح طرف مردا شناخته شود و تشویق شود، زن ها من حیث یک عضو از این جامعه، من حیث یک شهروند بامیان، ما در قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان. باز هم در بخش های مختلف دیگه قسمت کار کردیم. بعد لدور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمانم یکی دو سال هم از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونها را کمک بکنیم از روی قانونی که داره و همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره چطور ما بتونیم اونها را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستن و مالداری هستن و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شود و اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا اما چیزایی که بسیار خودشان آماده میسازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانواده سهم بگیرن و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن صنایع دستی این موارد یعنی این مواردی بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود اگر مکاتب ساخته شود زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی یعنی موارد بوده که ما تانستیم به مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترک که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخشای مربوطه وزارتخانه های مربوطه یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یسته که فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی در مورد زنان مکدین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب من فعلا هم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است مشاور استم اصل بست نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مصروف وظیفه شدم ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوان شمایت از کمیسیون من خوشونت است که پروگرام یوین و من و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم رازیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه‌های رهبران زن که با من عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن